از لحاظ تخت، از لحاظ امکانات و از لحاظ درمان در شرایطی که در ماه‌های آینده، حالا امسال یا احتمالاً فرای امسال پیش رو خواهیم داشت. در این گزارش آمده که از هر 1000 نفری که مبتلا میشن به این ویروس، 500 نفر اونها علامتی ندارند و متوجه هم ممکنه نشن که این ویروس رو گرفتن و ازش عبور کردن. حدود 350 نفر علائمشون خفیف هست و نیازی به بستری شدن اصلا ندارن، اما ممکنه 150 نفر از 1000 نفر نیاز داشته باشن به بستری شدن. پس ما یک جمعیت چند 10 میلیونی پیش رو داریم که در میان هر 1000 نفری که در ابتلا قرار میگیرن، ممکنه 100 نفر، بیشتر از 100 نفر نیاز به بستری شدن داشته باشن. باید خودمون رو برای این آماده کنیم. ما در کشورمون الان اونچه مردم ما شاهدن و به ظاهر دارن مشاهده میکنن، 2 موج رو ما شاهد بودیم. یک موج مربوط میشه به ماه اسفند و فروردین که خب بعد در اواخر فروردین حرکت کاهشی رو ما دیدیم، یه نوع آرامشی رو ما دیدیم، و یک موج دوم که از اواخر خرداد آغاز شد و شروع شد و الان هنوز هم درگیرش هستیم. مکانهاش عین هم نبود، یعنی در موج اول برخی از استانهای ما گرفتار بودند، در موج دوم استانهای دیگری درگیر بودند. در موج اول در رأسش قم و گیلان بود، اینا در رأس ابتلا بودند. گزارش هایی هم که ما داریم، احتمالاً انتشار ابتلا در کشور از قم و گیلان شروع شده و هر دوی اینها هم به خاطر مسافرانی که از ووهان وارد این دو استان شدند. در قم بیشتر جنبه تجارتی و تجار و روابط تجاری بوده، در گیلان بیشتر جنبه ورزشی و دانشجویی بوده و از هر دوی اینها ابتلاشون از بیرون آمده و شروع شده و بعد گسترش پیدا کرده. موج اول به این صورت بود. من میخوام به مردم بگم موج اول با یک غافلگیری توأم بود، یعنی ما وارد شدیم، یک بیماری وارد کشور شد، شاید تا روز که ما بفهمیم هم 2 هفته 3 هفته، کمتر بیشتر طول کشیده تا ما بفهمیم که حتما این بیماری وارد شده. تست ما مثبت بوده، بعد از تست مثبت ما این رو اعلام کردیم. حالا این مال اون موج اول بود که ازش. موج دوم عمدتا مربوط میشه به پایبندی مردم ما با آداب و سنن، به این مربوط میشه. موج دوم به این دلیل هست که عروسی های ما شکل خاص خودش رو داره، زمان خاص خودش رو داره، دعوت خاص خودش رو داره، در عزاها به همین صورته، مهمانی ها به همین صورته، ایام تعطیلات تابستون با یک آداب و رسومی مواجه بوده، روابط اجتماعی ما یک روابط اجتماعی خاصیه و توجه کافی هم به این بیماری نشده. در این جلسه یک نموداری که اینجا آقای دکتر رئیسی گزارش دادن در بیماری های اپیدمیک نشون دادن که اول وقتی یک بیماری موج میگیره، ترس و ورس میریزه، 2 مرتبه مردم وارد صحنه میشن، وارد جامعه میشن، رفت و آمدها زیاد میشه، اجتماعات زیاد میشه و محصولش یک موج جدید خواهد بود. در واقع این موج دوم ما محصول این است که ترس ریخته شد، مردم به زندگی عادی برگشتند و در این زندگی عادی به آداب و رسومی که میبایست ترک بکنیم و ترک میکردیم و باید حداقل تا پایان امسال این آداب و رسوم باید بذاریم کنار، در تمام مسائل اجتماعی ما باید اون آداب و رسوم رو کنار بگذاریم. یک موضوع عجیبی در این بیماری وجود داره که این مشکلات رو مضاعف کرده و اون بیماران بدون علامته. یعنی همونطور که من اشاره کردم به اون آماری که به دست من رسیده بود، از هر 1000 نفر 500 نفر بدون علامتن، اونایی که گرفتار میشن. این بدون علامت ها بزرگترین مشکل رو ایجاد میکنن، چون هیچ علامتی ندارن. طرف خودش یه اعتماد به نفسی داره، میگه من سالمم، اطرافیام علامتی در اون نمیبینند. در حالی که در این گزارش آمده بیشترین انتشار ویروس مال اینایی است که علامت ندارند. یعنی اینایی که علامت ندارند هم زمان سرایت دهندگیشون یک زمان طولانی تری هست و هم ویروس بیشتری رو منتشر میکنن. این یک معضلی است که در این بیماری، حالا شاید مثلا تو آنفولانزا کمتر اینجور باشه، یه علائم ظاهری به هر حال هست، ولی تو این بیماری گاهی اون علائم ظاهری رو ما نداریم. این یک مشکل. مشکل دوم به هر حال ممکنه تو کشورهای دیگر هم همین مشکل باشه. در کشور ما مسئله فشار خون، مسئله چربی بالا، مسئله چاقی، مسئله قند خون، مسئله سنین بالای 55 سال، به هر حال همه اینها یا دیگر بیماری های زمینه ای، اینها هم وجود داره که کار ما رو سختتر و مشکلتر میکنه. تو این شرایط 3 راه حل اساسی وجود داره که این 3 راه حل اساسی که وزارت بهداشت درمان ما مداوم بر او تأکید میکنه، من خواهش میکنم همه ما باید به این توصیه ها توجه کنیم که حالا ساده ترین و راحت ترین و حتی مؤثرترین و کم هزینه ترین اون ماسک. ماسک هم هزینه زیادی نداره، هم آسونه، هم بسیار مؤثر هست، هم راحت هست و هم عامل بسیار خوبی هست برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری. در کنار ماسک فاصله اجتماعی رو ما باید مراعات بکنیم، جلو تجمعات رو بگیریم. همین 3 رو اگر ما عمل بکنیم به اضافه بهداشت‌های شخصی که شستن دست جزو اونها هست، میتونه واقعا یک کمک بسیار بزرگی باشه برای سلامت جامعه ما. خوشبختانه هم وزارت بهداشت درمان ما و هم شرکت‌های دانش‌بنیان ما برای داروهایی که میتونه تأثیرگذار باشه و تا حدی مؤثر باشه تلاش خوبی کردن. 5 دارو الان در اختیار هست و 1 دارو هم در هفته‌های پیش رو در اختیار قرار میگیره. بنابراین از لحاظ دارو که میتونه تأثیرگذار باشه برای این بیماری، کار بسیار خوبی انجام گرفته. باید تشکر کنیم از همه عزیزانی که در این زمینه تلاش کردن. البته راجع به واکسن هم دارن کار میکنن، امیدواریم انشالله در اون زمینه ها موفقیت هایی رو به دست بیارن. آمار و ارقام رو وقتی ما نگاه میکنیم، در برخی از کشورهای شرق آسیا ما ببینیم اونجا این بیماری سریعتر جمع شده، زودتر مشکل کاهش پیدا کرده. بعضی از کشورها هست مثلا عدد ابتلاشون از 100 یا 1000 بیشتر تجاوز نکرده، مرگ و میرشون از 10 نفر تجاوز نکرده. دلیلش اینه که اینا یک تجربه گذشته رو دارن. اینا در 2003 تجربه سارس داشتن، یک تجربه‌ای داشتن و بعد از اون باز آنفولانزای خوکی داشتن، آنفولانزای مرغی داشتن. مردم به محض اینکه با این حادثه مواجه شدن همه خودشون رو آماده کردن. یک آمادگی کامل در این کشورها وجود داشته و یک اطاعت خوب از دستورالعمل‌های پزشکی که صادر می‌شده و صادقانه هم مردم می‌آمدن می‌گفتن، حتی در موبایلشون در فضای مجازی می‌گفتن آ من مبتلا هستم، علائم من ایناست، هیچ کس مخفی نمی کرده. این نکته بسیار مهمی است که کسی که ابتلا پیدا میکنه اگر بخواد در این زمینه مخفی کاری بکنه، صادقانه رفتار نکنه، یا تعهدی که میکنه، تعهد میکنه که بره 14 روز 15 روز قرنطینه بشه، در خانه بمانه یا در نقاهتگاه بمانه، اگر عمل نکنه مشکل درست میکنه، هم برای خودش، هم برای اطرافیانش، هم برای جامعه مشکل درست میکنه. بنابراین این اصل مهمی که ما میبینیم امروز در برخی از کشورهای شرق آسیا با تجربیات خوبی مواجه شدن، ما هم باید استفاده بکنیم و اجرا بکنیم. من در اینجا نکته مهمی که میخوام عرض کنم این که در برابر این بیماری ما باید تاب‌آوری ملی و تاب‌آوری جامعه رو ببریم بالا، به ویژه در دو بخش، در بخش سلامت و در بخش اقتصادی. این دو بخش برای ما بسیار مهمه. در بخش اقتصادی اولین بخشی که برای ما مهمه تولید هست. تولید باید سر جای خودش باشه، باید افزایش پیدا کنه، باید کالای مورد نیاز مردم در دسترس مردم قرار بگیره. مردمی که صبح یه نیازمندی دارن، وقتی رفتم فروشگاه، وقتی رفتم توی مغازه، باید اون کالایی که مورد نیاز اونهاست باشه. پس تولید برای ما اهمیت ویژه‌ای داره. مبنای تولید رو ما همواره گفتیم که باید رو مسئله تولید تأکید بکنیم، هم برای کالا هم برای اشتغال. اشتغال هم وابسته به تولید است. اگه تولید تعطیل بشه و طرف بیکار میشه، زندگیش به طور کامل متلاشی میشه. پس اولین قدم تولیده. دوم، اونایی که تولید رو به وجود میارن، کیا هستن که تولید میکنن؟ ما مثلا در آمار ارقاممون در بخش تولید میگیم حدود 15 میلیون نفر کارگر و کارفرما و بخشای مختلف و مهندسین و کارکنان و کارمندان و 15 میلیون نفر باید فعال. این 15 میلیون نفر یه جمعیت 50 میلیون نفری هستن. 15 میلیون نفر با خانواده هاشون یک رقمی حدود 50 میلیون نفر میشه. اول باید اینا رو حفاظت بکنیم، یعنی دستورالعمل‌های حفاظتی با شدت در تمام کارگاه‌ها و کارخونه‌ها، حالا کارگاه‌های کوچیک، کارخونه‌های بزرگ فرق نمی‌کنه، دقیق باید عمل کنیم. اگه دقیق عمل نکنیم خدمات متوقف میشه، تولید متوقف میشه، زندگی مردم متوقف میشه. پس این بخش حفاظت و حراست از کارگران ما، از مهندسین ما، از همه اونهایی که مولدن و دارن تولید رو انجام میدن، باید به خوبی ما مراقبت بکنیم. از طرف دیگر بخش بزرگی از تولید هم اختصاص پیدا میکنه به چیزی که مربوط میشه به همین بیماری. حالا شوینده ها هست، تولید ماسک هست، تولید کیت های آزمایشگاهی هست، دستگاه های تنفسی هست، ونتیلاتور هست، تجهیزات آی سی یو هست، سی تی اسکن، همه اینهایی که خوشبختانه همه اینها رو در داخل ما میتونیم تولید کنیم، و همه داروهایی که میتونه کمک کنه. خب الان تو این بخش ما تقریبا نیازمندی ما به بیرون بسیار کمه یا در حد صفره. ما خودمون میتونیم تولید کنیم. پس این تولید بسیار مهمه، هم برای بخش زندگی مردم، سلامت مردم، و اینکه مردم بتونن شرایط زندگی مناسبی رو داشته باشن. این تاب‌آوری در بخش اقتصاد. در بخش سلامت هم ما نیاز به تاب‌آوری داریم. اولین قسمت نیروی انسانی ما هست، نیروی انسانی که در بیمارستان میخواد کادر درمان ما رو تشکیل بده، حالا پرستار، بهیار، پزشک، متخصص، مسئول آزمایشگاه، نمیدونم همه اینهایی که به هر حال اونهایی که کمک میکنن، به هر حال سرویس میکنن، دستگاه ها رو آماده میکنن، دستگاه ها رو، همه نیروی انسانی که دست به دست هم میدن و این جبهه دفاع سلامت رو به خوبی به وجود میارن، نیروی انسانیشون مهمه. نیروی انسانی باید به تعداد کافی داشته باشیم، به موقع اینا باید بتونن استراحت کنن. نیروی انسانی خسته اگه بخواد 2 روز، 3 روز، 4 روز، 5 روز بمونه، نره، استراحت نکنه، ساعت زیاد کار بکنه، کیفیت اون وقت میاد پایین. هرچه شما ساعت کار ببریم بالا، پس هم استراحت، هم عدد، هم انگیزه. الحمدلله انگیزه امروز چون مسئله جان مردم و مسئله ملیست و همه کادر درمانی ما الحمدلله انگیزه کافی برای این کار دارن. نکته مهم سلامت خود این کادره. کادر پزشکی اول باید خودش سالم بمونه. اگر بنا باشه تو کادر پزشکی ما عده زیادی هر روز مثبت شن برن قرنطینه بشن، خب اینجا خب برای اینکه اینا به سلامت باشن باید همه امکانات رو براشون فراهم کنیم، همه تجهیزات باید فراهم بکنیم، همه ضد عفونی های لازم باید انجام بگیره، ماسک لازم باید در اختیار اونها باشه، گان در اختیار اونها باشه، هر چیزی که لازم هست. یعنی وزارت بهداشت درمان ما یک بار سنگینی بر دوش داره برای اینکه اینا بتونن سلامت این کادر به خوبی حفظ بشه و بتونن کارشون رو انجام بدن. مورد بعد نیازمندی های ایناست، چیزایی که اینا نیاز دارن. حالا آقای دکتر نمکی گاهی میگن فلانجا مثلا اکسیژن کم آمد، فلانجا نمیدونم، خب هر چی که نیازمندی ایناست، یه جا ممکنه ونتیلاتور نباشه به اندازه کافی، یه جا ممکنه سی تی اسکن کم باشه، هر چه تجهیزاتی، یه جا ممکنه گان به اندازه کافی نباشه، همه تجهیزات لازم رو باید برای اینا آماده بکنیم. و نکته آخر مسائل مالی و پولی است که به هر حال ما باید نیازمندی های اینها رو برای خریدهای خارجی، برای خریدهای داخلی و برای حقوق و کارانه اینها آماده بکنیم، برای اینکه بتونه زندگیشون بچرخه، آرامش داشته باشن برای زندگیشون و بتونن کار و فعالیت بکنن. و نکته آخری که میخوام روش تاکید بکنم، بیماری که ما باش مواجه هستیم یک بیماری همگیر هست و از طرفی عالمگیر. اگر یه بیماری یک حادثه باشه، برای یک شهر باشه، خب بقیه شهرها میان به کمکش، برای یه استان باشه، استانهای برای یک کشور باشه، کشورهای دیگه میان به کمک. امروز همه استانها، همه شهرهای ما، حالا ما میگیم بعضی جا سفید، ولی اون سفید هم درگیره، این نیست که اونجا صفر باشه. اونجا که میگیم سفید یعنی درگیریش در حد قابل تحمله، در حد معموله، بلا سفید به اون مفهوم اصلا ما نداریم، همه کشور درگیر این بیماری است به هر حال. خب این که در بیرون کشورم هم میبینیم همه همسایه ها ما، غیر همسایه ها ما، همه درگیرن. پس هر ملتی باید به توان خودش تکیه بکنه. این یک درس بسیار بزرگی است که کرونا به ما میآموزه، به ما میگه کشور، ملت، قدرت ملی باید در حدی باشه، مخصوصا در بخش درمان، مخصوصا در بخش علمی و تحقیقاتی، مخصوصا در بخش اقتصاد باید در یک حدی باشه که ما بتونیم رو پای خودمون وایسیم، خودمون اداره کنیم. اصلا یه زمانی بود کسی به ما ماسک نمیداد اگه ما میخواستیم، ونتیلاتور کسی به ما نمیداد اگه ما میخواستیم، سی تی اسکن کسی به ما نمیداد اگه ما میخواستیم، حتی مواد ضد عفونی کسی به ما نمیداد. من بالاتر از این میخوام بگم، مردم بدونن حتی گندم، حالا ما نیاز نداریم البته به گندم، ما برای احتیاط از یک کشوری گندم خریده بودیم، تا این حادثه شد گفتن حالا یک کم تأخیر بیفته ببینیم چی میشه، هنوز هم یک کم تأخیر بیفته، از اسفند تا امروز که من دارم صحبت میکنم هنوز میگن یک کم به تأخیر بیفته. حالا ما نیاز نداشتیم و نیازم نداریم، نه امسال نیاز داریم نه سال دیگه به گندم نیاز نداریم. الحمدلله 12% هم خرید گندم ما امسال نسبت به پارسال تا امروز بیشتر بوده، ما شرایط خوبی داریم. میخوام بگم یعنی هر کشوری باید بیاد رو پای خودش وایسته و این بسیار مهمه. یعنی توانمندی ملی، باور ملی، اعتماد ملی، عدم نیاز به دیگران، خود اتکایی، خود کفایی مسئله اصلی و درس اصلی است که به ما یاد داده. حالا در این مسئله یکی از نکاتی که خیلی برای ما مهمه اخلاق در کروناست. در کرونا چجور باید اخلاق رو مراعات بکنیم؟ اگر اخلاق مراعات نشه، به موقع نریم، به موقع دنبال تست نباشیم، به موقع دنبال قرنطینه نباشیم، مراقبت نکنیم، دستورالعمل رو اجرا نکنیم، خب همه چی دچار مشکل میشه. این اخلاق در بخش کرونا یک بخش مهمی هست که همه ما باید توجه بکنیم. ضمن این که باید توجه بکنیم، باید اضطراب رو هم به وجود نیاریم. من خدمت آقای دکتر نمکی بارها گفتم نسبت به بعضی از دوستان ما که خیلی هم آدم های خوبی هستن، خیلی هم تلاش میکنن و آدم های بسیار خوبی هستن، اما وقتی صحبت میکنن با مردم، بیان میکنن، در لابلای صحبتشون گاهی اضطراب برای مردم. اضطراب نباید ایجاد کنیم. مردم رو باید توصیه بکنیم، هم به حق هم به صبر، به همه چی باید توصیه بکنیم، اما دنبال اضطراب نباید باشیم. احساس مقهور بودن هم نکنیم. ما در برابر این بیماری پیروز میشیم، هیچ شک نداشته باشیم. حالا ممکنه یکم سخت باشه، یکم مشکل باشه، یکم زمانبر باشه، اما حتما ما پیروز میشیم. ما در برابر این بیماری نباید مقهور بشیم اصلا، باید محکم وایسیم و پیروزی رو قطعی بدونیم. و من خواهش میکنم از همه اساتید دانشگاه، از همه روانشناسها، از همه عزیزان، صاحبان فکر، نخبگان، برای آلام فکری و روانی مردم تو فضای حقیقی و تو فضای مجازی، مردم بسیار عزیز و خوب ما رو کمک کنن و انشاءالله ما بتونیم دست به دست هم بدیم و از این بیماری به خوبی عبور کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت های ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی رو شنیدید در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا. همچنان همراه شما هستیم از رادیو ایران. 10:56 از همراه شما هستیم از رادیو ایران. وقوع زلزله‌های مختلف در سال‌های قبل و امسال در برخی از استان‌های کشور نشانی از زلزله خیز بودن این مرز و بومه. این مقوله نباید باعث نگرانیمون بشه. ما میتونیم با رعایت مقررات ساختمان سازی ایمن باشیم و همه جای ایران رو ایمن کنیم.
عشق من از ایران است، این عشق که با شکوه و بی پایان است، از دامن کوه تا دل دریایش، خاکش زر و آب چشمش در ما
ساعت 11. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، به بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم